ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران، روزتون بخیر. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاعتان میرسانیم.
حضور ناگهانی یکی از جلیق زردهای فرانسه با تصویر سردار قاسم سلیمانی در قاب گزارش زنده خبرنگار صدا و سیما بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته. فیلم این اتفاق جالب از صبح امروز در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته و در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه. دو شب پیش خبرنگار صدا و سیما در پاریس در حال گزارش دادن از 11 شنبه سیاه فرانسه بود که یکی از معترضان موسوم به جلیق زردها با تصویر سردار سلیمانی در بین معترضان ظاهر شد و تصویر این سردار سپاه رو به دوربین نشان داد و از صحنه خارج شد.
اخیراً تصویری از موتور و قطعات هواپیما در اوراق فروشی های میدان شوش تهران در فضای مجازی منتشر شده که سر صدای زیادی کرده. سخنگوی سازمان هواپیمایی میگه شرکت‌های هوایی قطعات مورد نیاز هواپیماهاشون رو از اوراقچی‌های شوش نمی‌خرن و قطعات اسقاطی هم که تصویرشون منتشر شده کاربردی در صنعت هوایی نداره. رضا جعفرزاده اضافه کرده نمی‌دونه که اوراقچی‌های شوش موتور هواپیما رو از کجا آوردن و می‌فروشن.
قطعاً اون چی که تو فضای مجازی نشون داده شده برای استفاده از هواپیمایی که میتونه هواپیمای فعال باشه که نیست. شرکت‌های هواپیمایی اسقاط خودشون رو به مراکز آموزشگاهی یا دانشگاهی و یا مراکز تفریحی برای موارد مختلفی ممکنه مثلا هواپیمای اسقاطیشون رو بدن با هر قراردادی، با هر نرخی که خودشون تعیین می‌کنن. لذا خیلی مثلا کاربرد برای بخش هوایی نداره و شرکت‌ها هم این یه کار معمولیشونه. اما اینکه حالا تو اون کجا گذاشتن برای فروش و تزیفا، اینو من اطلاعی ندارم.
استعفای وزیران دادگستری و ارشاد تکذیب شد. روابط عمومی وزارت دادگستری اعلام کرده که استعفای علیرضا آوایی وزیر دادگستری صحت نداره و تکذیب میشه. دیروز بعد از اینکه عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال کنار رفتن یکی از وزیران و معرفی گزینه پیشنهادی به جای اون همراه با وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس خبر داد، بعضی رسانه‌ها مدعی شدن منظور عباسی وزیر دادگستری بوده و علیرضا آوایی استعفا کرده. وزارت ارشاد هم استعفای سید عباس صالحی وزیر ارشاد را تکذیب کرد. این شایعه دیروز همزمان با شایعه استعفای وزیر دادگستری منتشر شد.
از جوانان برای مدیریت امور کشور استفاده شود. این مطلب را محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرده و گفته به دلیل ضعف احزاب معمولاً از افراد با تجربه اما مسن برای وزارتخونه ها استفاده میشه که بهتره به جای اونها از جوانان استفاده بشه. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت، کشورمون در بسیاری از شاخصهای توسعه در ردیف 10 تا 20 کشور نخست جهانه و الان اقتصاد 18 دنیاست. صفار هرندی تاکید کرده که طبق اعلام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رتبه اقتصادی ایران با همین آهنگ رشد تا چند سال دیگه به رتبه 15 دنیا ارتقا پیدا میکنه. یعنی مسیر کشور رو به افول نیست بلکه در مسیر رشد و پیشرفت قرار داره.
تب درخواست برای ورود متخصص خارجی به اپرا هم کشیده شد. لوریس چکنواریان آهنگساز گفته برای تقویت نوازندگی در کشور باید نوازنده از خارج وارد بشه. این رهبر ارکستر نوازندگی رو با ورزش مقایسه کرده و گفته همونطور که برای فوتبال مربی خارجی میارن، رهبر ارکستر رو هم باید از خارج بیارن. پیشتر هم نعمت زاده وزیر اسبق صنعت با مثال زدن از مربی فوتبال خارجی گفته بود برای تقویت صادرات کالا هم باید مدیر خارجی وارد بشه و بعد از اون شهردار تهران هم خواستار وارد کردن متخصص از خارج برای اداره تهران شد.
برای ساماندهی توزیع کالاهای اساسی یارانه‌ای بسیج اصناف به کمک دولت می‌آید. رئیس سازمان بسیج اصناف از ارائه طرحی به شورای هماهنگی اقتصادی قوا خبر داده که بر اساس اون کالاهای اساسی یارانه‌ای علاوه بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اصناف هم توزیع میشه. غلام رضا حسن‌پور گفته این طرح منتظر تصویب سران قوا است و در صورت اجرا بسیج نظارت میکنه تا کالاهای اساسی عادلانه به دست مردم برسه.
شما هم در خصوص توزیع گوشت برنامه دارید؟
خاص گوشت نه.
اقلام کالای اساسی؟
طرح به دولت ارائه دادیم که همه شو شامل میشه.
این از که اجرای میشه؟
اگر دولت به بزرگ ظرف 15 روز همه این ناسامانی ها سامان میبینه انشالله.
چه کالایی هستش؟
همه کالای اساسی من جمله گوشت.
به چه صورت شما میخواید این رو توزیع کنید؟
ما گفتیم که واحدهای صنفی که متخصص و معرفی میکنه درگیر کنیم که معلوم از صفا کاسته بشه، هم شبکه تو توزیعی که الان هست تو بخش خصوصی خوشحالم که توزیع رو ما فعال کنیم تو این موضوع. هر چیزی که دولت تأمین کنه با ارز 4200 به بخش خصوصی متخصص اصناف بده در توزیعش عادلانه و با قیمت مناسب حتی اصناف انجام میده. بسیج هم روی موضوع نظارت خواهد کرد انشاءالله.
الان دولت موافقت کرده، فقط منتظر مصوبه مجلسین.
طرح ما تو شورای هماهنگی سران قوای سگانه است. اون شورا که تایید بکنه نیاز به مصوبه مجلس هم نداره حتی.
یه خبر خوب این که صادرات کالاهای صنعتی در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه در پارسال 13% افزایش یافت. به گزارش سازمان توسعه تجارت در این مدت 31,813,000 تن کالای صنعتی به ارزش حدود 15 میلیارد دلار از کشور صادر شده. وزن کالاهای صنعتی صادراتی هم در این مدت حدود 6% در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیشتر شده.
خصوصی خاری یا خودمونی سازی شرکت‌های دولتی با چوب حراج سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات وقوع تخلف رو در واگذاری شرکت‌ها تایید کرد. رئیس دیوان محاسبات امروز با ارائه گزارشی در صحن علنی مجلس از تعدادی از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها پرده برداشت. عادل آذر گفت از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، اما بعضی از اونها کم ارزش گذاری شد و یا خریداران اونها اهلیت نداشتند. وی در این خصوص از شرکت‌های هپکوی عراق، ماشینسازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال و شرکت توسعه گردشگری به عنوان عمده‌ترین شرکت‌های نام برد که سازمان خصوصی سازی در واگذاری اونها مرتکب تخلف شده.
قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش 70% به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است. شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزا، واگذاری شرکت های مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد کشور را به عهده داشتند به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی ها به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت 3 نفره کارشناسی نهایتاً با ارزیابی مجدد مبلغ 346 میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت افزوده گردید. و همچنان بررسی این دیوان نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیدند. دو، مجتمع کشت و صنعت دامپروری دامغان با توجه به بررسی‌های میدانی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از 4000 میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت دامپروری مغان به ارزش 1850 میلیارد تومان موجب بروز زرزیان به بیفتنمال گردیده است.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در ادامه گزارش دیوان از تخلفات سازمان خصوصی سازی اضافه کرد شرکت توسعه گردشگری هم سال 90 به مبلغ 102 میلیارد تومان فروخته شد، در حالی که این شرکت زمینی به مساحت 22000 متر در اصفهان داشت که 300 میلیارد تومان می‌ارزید، اما اون رو در واگذاری 26 میلیارد تومان حساب کردند. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اخیراً به دلیل مسائلی که در واگذاری ها مطرح شده مورد انتقاد قرار گرفته، به طوری که ماه گذشته بعضی رسانه ها از نامه 50 نماینده مجلس به قوه قضاییه برای ممنوع الخروج شدن پوری حسینی خبر دادن و دیروز هم محمد دهخان عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس قول داده که رئیس سازمان خصوصی سازی رو حتما برکنار کنه.
فروشنده‌ای که در فضای مجازی مواد مخدر می‌فروخت به دام پلیس افتاد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر خبر داده که از طریق شبکه‌های اجتماعی در تهران و اصفهان حشیش می‌فروخت. سرهنگ محمد بخشنده اضافه کرده ماموران پلیس این فرد رو در کاشان بازداشت کردند. ماموران از مخفیگاه متهم بیش از 6 کیلوگرم مواد مخدر گل و حشیش کشف کردند.
صنایع دستی ایران میتواند جای تندیس‌های بلورین ساخت امارات را در جشنواره فیلم فجر بگیرد. دیروز خبری پخش کردیم به نقل از رئیس اتحادیه شیشه و آینه، مبنی بر اینکه تندیس‌های بلورین جشنواره فیلم فجر را نمیشه در داخل کشور ساخت. به همین خاطر مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر سفارش ساخت تندیس‌های بلورین این جشنواره را به کشور امارات دادند و هر تندیس هم برای کشورمون 3 میلیون تومان آب می‌خوره. این در حالیه که پویا محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با همکارم خسروی گفته تندیس‌ها و یادمان‌های اهدایی در جشنواره‌ها میتونه از صنایع دستی کشورمون باشه.
امسال سرو زرین جشنواره فجر صنایع دستی رو استاد باباخانی میسازند. سنگابی که ایشون ساختند و ما به سازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو اهدا کردیم اعجاب انگیز هست و به عنوان اثر صنایع دستی کشور جمهوری اسلامی ایران شگفتی و تحسین تمامی افرادی که این سنگاب رو دیدن رو به خودش اختصاص داده. کشور ما با دارا بودن بیش از 295 رشته فعال در زمینه صنایع دستی قابلیت تولید آثار منحصر به فرد هنری رو در رشته های چوب، در رشته فلز، در رشته آبگینه و بسیاری از رشته های دیگه نشون داده. بنابراین بارها هم اعلام کردیم که تندیس ها، المان ها و یادمان هایی که در رویدادهای مختلف قرار هستش که اهدا بشه میتونه از صنایع دستی کشورمون باشه.
آیا ارگان ها به شما یا مثلا جشنواره ها به شما پیشنهاد ساخت تندیس هاشون رو دادن؟
خیر، ندادن. ما امیدوار هستیم که تک تک هموطنان ما با یک نگاه حمایتی نسبت به هنر کشورشون پای میدون بیان حمایت بکنن.
در صورت احساس مزاحمت از سگگردانی در پارک ها و خیابون ها به پلیس شکایت کنید، ماموران برخورد میکنن. جانشین فرمانده ناجا گفته درباره خلاف شرع بودن سگگردانی اختلاف نظر وجود داره. با این حال در صورت شکایت مردم پلیس با افراد سگ به دست برخورد میکنه. گفتگوی سردار ایوب سلیمانی رو میشنویم با همکارم علی مردانی.
یه چیز کلی وجود داره، این که پلیس وظیفه داره با مظاهر خلاف شرع، خلاف عفت، خلاف هنجارهای اجتماعی به صورت علنی برخورد کنه. و الان اختلاف سر اینه که آیا سگگردانی مصداق اینها هست یا نیست. این اختلافات رو به هم داره،
مثلا من تو پارک ببینم همکارا شما میتونن برخورد کنن دیگه.
قطعا اگه مزاحمت برای کسی ایجاد کنه که میشه برخورد کرد.
شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورمون از فروش محصولاتشون 6000 میلیارد تومان درآمد داشتن و 300 هزار شغل ایجاد کردن. این رو آره خیلی خوبه. علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت معاونت علمی ریاست جمهوری گفته و اضافه کرده که با فعالیت بیش از 4000 شرکت دانش‌بنیان کشورمون در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان رتبه نخست رو در منطقه به دست آورده و در شاخص جهانی هم از رتبه 25 به رتبه 16 رسیده.
و شاخص بازار بورس الان 160281 واحده که در مقایسه با دیروز 516 واحد افت کرده.
30611 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. نقطه نظرات خودتون رو و مشکلات و مسائل خودتون رو برای ما پیامک بفرمایید. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 دقیقه است.
از اینکه با ما بودید خیلی متشکریم و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
کاویار بادم جون چین چین کرده جور چین چین میز کامل شد با خاویار بادم جون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین این همون طعمی که میخواستی ایلیکا یه وعده سالم واسه تندرستی ایلیکا تو کوله پشتی هر جا که میری ایلیکا لذیذترین طعمی که چشیدی ایلیکا هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلند های لوکس اقتصادی بیسوتی 3 و بیسوتی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از امروز در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
رخاوت
به نام خدا سلام برنامه رهاوند در دقایق پیش رو با شماییم و امیدواریم که ما رو تا لحظات پایان برنامه همراهی بفرمایید. مجله شنیداری رهاوند با موضوعهای گوناگون علمی تقدیمتون میشه و امیدواریم که توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره الکترونیک قدرت صحبت بکنیم که به عنوان یه روش نوین برای کاهش مصرف انرژی مطرحه. این که ما بدونیم در هر لحظه و در هر کاربردی از وسایل الکتریکی چه ولتاژ و فرکانسی مورد نیاز این وسایل هست خیلی مهمه و باعث میشه که مصرف برق این وسایل کاهش پیدا بکنه. امروز الکترونیک قدرت باعث بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در کاربردهای صنعتی و خانگی میشه. کاربرد الکترونیک قدرت شامل قسمت تغذیه وسایل الکترونیکی مثل شارژر موبایل و لپتاپ، تغذیه کامپیوتر و تلویزیون، تغذیه و کنترل وسایل الکتریکی مثل کولرهای گازی، ماشین لباسشویی، یخچالها، لامپهای LED و کم مصرف، مبدلهای انرژی خورشیدی و کنترل خودروها و قطارهای برقیه. چرخه کارکرد الکترونیک قدرت در وسایل خانگی موتوردار مثل کولر گازی و ماشین لباسشویی جدید اینطوره که تجهیزات الکترونیک قدرت اول برق یعنی انرژی الکتریکی متناوب رو به برق DC تبدیل می‌کنن، بعد از اون برق DC با یک اینورتر یا مبدل DC به AC دوباره به برق متناوب با فرکانس و دامنه و ولتاژ مناسب با وضعیت کار دستگاه تبدیل میشه و مصرف وسیله الکتریکی رو بهینه میکنه. در گذشته از فنون الکترونیکی قدرت در وسایل الکتریکی استفاده نمیشده و مثلا اینورتر نداشتن. به خاطر همین مصرف انرژی اونها بهینه نبوده. به عنوان نمونه اگه بخوام بگم کولرهای گازی قدیمی یه ترموستات داشتن که با خاموش و روشن کردن کمپرسور کولر درجه حرارت محیط رو تنظیم می‌کردن. این خاموش و روشن شدن‌های مکرر باعث اتلاف انرژی در سیکل ترمودینامیکی میشه. اما کولرهای گازی جدید این امکان رو داره که با کنترل دور موتور و کمپرسور برودت هوا رو تنظیم بکنه. بنابراین از خاموش و روشن شدن‌های زیاد اجتناب می‌کنه و کاهش 30% مصرف انرژی رو به همراه داره. یکی دیگه از کاربردهای جالب الکترونیک قدرت تزریق انرژی از پانل خورشیدی به شبکه است که باید در شرایط مختلف تابش خورشید به صورت بهینه انجام بشه و امروزه الکترونیک قدرت باعث بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کاربردهای صنعتی و خانگی میشه. ما هم امیدواریم که فنون بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور عزیز و پر افتخارمون ایران هرچه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیره.
رشته ژنتیک انسانی شاخه‌ای از علوم زیستی پزشکیه که از جمله به بررسی ساختار سلول‌ها از نظر کروموزومی و ژنی می‌پردازه و می‌تونه طی اون به مباحث مهمی مثل مهندسی ژنتیک، ژنتیک ایمنی، ژنتیک جمعیت، ژنتیک سرطان، ژنتیک رفتاری، ژنتیک بیوشیمیایی بپردازه. دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود با همکاری در طرح‌های پژوهشی مشتمل بر آنالیز ژنتیکی سلول‌های انسانی به نواقص و بیماری‌های ژنی و کروموزومی بیماران پی ببرند. امروزه آزمایش‌های ژنتیکی از اهمیت زیادی برخورداره که در همین زمینه از شما دعوت می‌کنم که به یک بخش کارشناسی در این مورد توجه کنید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون در رادیو ایران. سلیمانی فر هستم، کارشناس حوزه ژنتیک و با سلسله مباحث علم ژنتیک در خدمت شما هستم. امروز میخوام در ارتباط با آزمایش ژنتیک با شما صحبت کنم و ضرورت انجام اون. هر گونه آزمایش پزشکی که منظور بررسی وضعیت فرد از نظر ابتلا یا احتمال ابتلا یا ناقل بودن اون از نظر بیماری‌ها و حالت ژنتیکی و وراثتی صورت میگیره آزمایش ژنتیکی نام داره. این آزمایش برای نمونه‌های مختلفی ممکنه انجام بگیره. بعضیشون روی نمونه‌های خون هستش، بعضی بر روی نمونه‌های مایع آمنیوتیک یا پرس‌های جفتی جنین و کلاً هر سلول هسته‌دار بدن فرد زنده یا غیر زنده و جنین و غیره انجام میشه. آزمایش ژنتیک انواع مختلفی داره. بعضی از آزمایش‌ها مبتنی بر بررسی کروموزومی و برخی‌هاشون بر پایه بررسی‌های دی ان ای هستن. برای مثال آزمایش بررسی از نظر سندروم دان یا ترنر یا حالا تریزومی 18 و امثال اون بررسی کروموزومی هست. اما بررسی از نظر بیماری‌های تکشنی مثل تالاسمی و هموفیلیا، بیماری‌های دوشن و علل ژنتیکی ناشنوایی‌ها و نابینایی‌ها و امثال اون بررسی دی ان ای لازم داره. هر کدوم از این آزمایشات مدت زمان متفاوتی رو برای بررسی نیاز داره. بعضی از دوستان از من می‌پرسن که مشاوره ژنتیک توسط چه کسانی داده میشن؟ باید خدمتتون عرض کنم که مشاوره ژنتیک حتما میباید توسط یک پزشک متخصص ژنتیک یا پزشک آموزش دیده و دارای مجوز فعالیت مشاوره ژنتیک انجام بگیره. نکته مهم دیگه ای که باید اینجا یادآوری کنم اینه که مشاوره قبل و بعد از انجام آزمایش ژنتیک لازمه و فعالیت مشاوره به طور کلی از فعالیت آزمایشگاه جدا و مستقل هستش. مسئله بعدی که خیلی مورد سوال هستش مدت زمان پاسخ آزمایش ژنتیک هستش که بسته به نوع آزمایش از 1 روز تا حدود 3 هفته طول میکشه. البته در مورد موارد اورژانسی این مدت متفاوته. مسئله آخر مسئله هزینه ها هستش که این هم بسته به نوع آزمایش از چند ده هزار تومان تا چندی میلیون تومان متفاوته. از اینکه وقتتون رو امروز به برنامه من اختصاص دادید متشکرم. روز خوش، خدا نگهدار.
برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره مضرات تماشای صفحه‌های نمایش برای کودکانه. نتایج این مطالعه نشون داده که فعالیت‌هایی مثل تماشای تلویزیون، انجام بازی‌های ویدیویی، استفاده از کامپیوتر، لپتاپ و تبلت باعث کم شدن خواب و چاقی کودکان زیر 5 سال میشه. امروزه به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژی، دسترسی کودکان، خردسالان و حتی نوزادان به رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون، تلفن همراه، تبلت و مانند اینها افزایش پیدا کرده و برخلاف توصیه‌های کارشناسان، کودکان ساعت‌های زیادی رو به استفاده از این وسایل اختصاص میدن. تحقیقات گسترده تایید کردند که خواب برای بهبود عملکرد شناختی، فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن، تنظیم احساسات و کیفیت زندگی حیاتیه. کم شدن میزان خواب سلامت جسمی و بازده آموزشی افراد رو کمتر میکنه. همچنین مطالعات نشون داده که چاقی و اضافه وزن در کودکان کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال رشده. به طور خاص در سه دهه گذشته شیوع چاقی در کودکان ایرانی بیشتر از 2 برابر شده. چاقی و اضافه وزن در کودکی تأثیر قابل توجهی روی سلامت فیزیکی و فیزیولوژیکی در کودکان داره. آثار منفی تماشای صفحه های نمایش هنوز به طور کامل مشخص نشده. به خاطر همین محققان کشورمون در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به بررسی ارتباط بین میزان تماشای صفحه های نمایش و شاخص توده بدنی یا همون BMI و طول خواب کودکان زیر 5 سال پرداختن. پژوهشگران کشورمون برای انجام این مطالعه از بین همه کودکان زیر 5 سال شهرها و روستاهای شهرستان تاکستان و استان قزوین 322 کودک سالم رو انتخاب و مورد بررسی قرار دادن. پژوهشگران فعالیت‌های 24 ساعته این کودکان رو در طی 1 هفته از طریق والدینشون جمع‌آوری کردن. نوع فعالیت کودکان، زمان شروع و پایان فعالیت‌ها، زمان و مکان اونها و غیره مورد مطالعه قرار گرفته. در این مطالعات میانگین استفاده از صفحات نمایش شامل تماشای تلویزیون، بازی‌های ویدیویی، استفاده از کامپیوتر، تبلت و لپتاپ و همچنین میزان خواب روزانه و شبانه کودکان اندازه‌گیری شده. همچنین قد و وزن اونها با استفاده از دستگاه‌های دقیق اندازه‌گیری و شاخص توده بدنی اونها محاسبه شده. چاقی یا اضافه وزن کودکان هم بر اساس نمودار رشد مشخص شده. بعد از جمع‌آوری این اطلاعات، داده‌های به دست اومده با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن. یافته‌های این مطالعه تأیید کرده که مشاهده صفحه‌های نمایش تأثیر قابل توجهی بر خواب و BMI یا همون شاخص توده بدنی کودکان زیر 5 سال داره، به صورتی که طول خواب این کودکان رو کم میکنه و باعث میشه میزان شاخص توده بدنی یا همون BMI اونها افزایش پیدا کنه. به بیان دیگه مشاهده صفحه‌های نمایش باعث چاقی و اضافه وزن کودکان زیر 5 سال میشه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، یک مروج علم و اکنون در این لحظه میخوام شما رو دعوت بکنم به میز سوال خودم و از اینجا یک سوال رو در بشقاب فکر شما بذارم و با همدیگه اون رو هضمش بکنیم. خب سوالی که من میخوام الان تقدیمتون بکنم و شما نوش جان بکنید عبارت است از این که هواخوری یعنی چی؟ خب اینم سوال میپرسی خنجری، هواخوری یعنی چی؟ خب معلومه هواخوری یعنی چی؟ نه، اون هواخوری که مد نظر من هستش خیلی فرق میکنه با اون هواخوری که در ذهن شما هستش. ضمن این که اصلا چرا میگیم هواخوری؟ آیا مثلا هوا رو میخورن؟ شاید به خاطر این بوده که مثلا ما چون میگفتیم آب رو بخوریم، در صورتی که آب رو باید بگیم بنوشیم، اینجا هم گفتیم هواخوری. اما اون هواخوری که مد نظر من هستش با بیرون رفتن و مسافرت رفتن و پیکنیک و پارک و اینور اونور جور در نمیاد. اون چیزی که من دارم صحبت میکنم واقعا خورده میشه، هوایی است که خورده میشه. خب داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از میز غذای ما و از بشقابی که جلومون میذارن شروع میشه. غذایی که ما میخوریم حاوی مقادیر زیادی مواد ریزمغذی هست. یکی از این مواد ریزمغذی که خیلی برای بدن ما احتیاج و لازم